بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه صحبت در این بود لباس متیقن و طهاره ای داشتیم، الان مشکوک و طهاره است. خب استصحاب حکم میکنه به طهارتش، اما شهادت عدلین و بینه قائم شده بر نجاستش. گفتیم ما باید حکم بکنیم به نجاست این لباس و اون بینه رو مقدم بکنیم بر استصحاب. اما چرا تو چراش اختلاف بود؟ صاحب ریاض مدعی تخصیص بود، میگفت اینجا این لا شهادت عدلین تخصیص میزنه، میگه همه جا استصحاب معتبره مگر اینجا، که ما رد کردیم. البته ایشون جهتشو نگفتن، گفتیم جهت ردش اینه، برای اینکه این استصحاب و اون شهادت عدلین در عرض هم نیستن، یکی اصل یکی دلیل. تخصیص مال جاییست که دو چیز در عرض هم معارضه بکنن، اون خاص بیاد اون رو تخصیص بزنه. پس اینجا تخصیص درست می، چون در عرض هم نیستن، لذا قائل شدیم به حکومت. ولو حکومت و تخصیص با هم مشترکن، هر دوشون نفی حکم ثمر عملی نداره، ولی از نظر فنی تخصیص نمیشه گفت، برای اینکه در عرض هم نیستن. پس اگرم بخوایم بگیم این مقدمه بر اونه، از باب حکومت، یعنی صدق العادل میاد تفسیر میکنه دلیل حاکم، دلیلی میگن که تفسیر میکنه دلیل قبلی رو، یعنی صدق العادل به لا تنقض میگه اگر چه شما شأنیت اینو داری که حالت سابقه رو درست بکنی، اما اونجاهایی که شهادت عدلین نباشه، اونجایی که دلیل برخلاف نباشه، پس نتیجتاً تخصیص درست نیست و حکومت. ببینیم تخصص چی؟ بعضیا گفتن نه، به مجرد این که این شهادت عدلین میاد، این بینه نجاست میاد، این لباس از تحت لا تنقض الیقین به شک موضوعاً خارجه. چون تخصص و ورود گفتیم معناش خروج موضوعیه. این آقایی که قائل به تخصصه آمده میگه درسته این لباس الان لا تنقض میگه بگو پاکه، ولی شهادت عدلین که میاد میگه نجسه، این لباس رو از تحت لا تنقض اصلا خارج میکنه. خرج المورد من موضوع الاستصحاب، این مورد یعنی این لباس مشکوک و طهاره از تحت لا تنقض خارج میشه. چرا؟ چون که این لا تنقض الیقین به شک، شکش اصطلاحی باشه تحیر، و چون که شک لغوی باشه. علی کل حال به مجرد این که این بینه قائم میشه بر نجاست این، لا تنقض الیقین به شک دیگه صدق نمی کنه، اصلا موضوع نداره. چرا؟ چون اگر شک رو بگیم به معنای تحیره که همون معنای اصطلاحیه، لا تنقض الیقین به شک یعنی چی؟ یعنی لا تنقض الیقین در حال تحیر. اگر متحیر بودی نقین سابق رو نقض نکن، خب ما اینکه تحیر نداریم. تا موقعی که شهادت عدلین نبود، خب بله تحیر داشتیم. لا تنقض الیقین به شک میگفت آقای متحیر اون یقین سابق رو نقض نکن به شک، اما الان که شهادت عدلین میاد ما تحیر نداریم، ما دیگه الان متحیر نیستیم، ما تکلیفمون روشنه. پس نتیجتاً اگر شک به معنای اصطلاحی و تحیر باشه، اینجا اصلا تحیری نیست تا شما بیای بخوای استصحاب بکنی. و اما اگر شک به معنای عدم الیقین یعنی معنای لغوی، خب معناش اینه لا تنقض الیقین به غیر الیقین، یقین رو به غیر یقین نقض نکن، معناش اینه من به غیر یقین نقض نکردم، این دو شاهد عادل برای من یقین میاره، یقین تعبدی. اون روایت میگه نقض یقین به غیر یقین نکن، من درست الان نقض یقین کردم یعنی طهارت رو از بین بردم، من یقین به طهارت رو نقض کردم، اما با چی نقض کردم؟ با یقین به نجاست. پس نتیجتا لا تنقض الیقین به غیر الیقین اینجا موضوع نداره، به من میگه یقین رو با غیر یقین نقض نکن، من اینجا یقین به طهارت رو نقض کردم با یقین به نجاست. میرسد، نتیجتا میشه تخصص، یا به قول آقای آخوند ورود. و خلاصه بعد از آمدن این بیانه موضوعی برای استصحاب نمیمونه. این دو بیان، ایشون هم هر دو بیان رو رد میکنن. اما این که گفتی با آمدن بیانه تحیر ما از بمیره، نه، شاید اشتباه بکنن این دو شاهد عادل، بازم همچنان تحیر ما باقیه. این که شما میگفتی بعد از آمدن بیانه تحیری نیست تا استصحاب بکنیم، چرا؟ تحیر هنوز موضوع استصحاب هست. تحیر که موضوع استصحابه هنوز موجوده. البته از کدام اینا درست نیست، حق با همونهاییست که میگن با آمدن این تحیر از بین میره، ولی ایشون اینجور میفرمان دیگه. ایشون میفرمان تحیر ما دیگه نداریم تا شما بخوای استصحاب بکنی، این یکی، چون تحیر ما هنوز باقیه. و اما اون وجه دوم، شما آمدید گفتید این شهادت عدلین قطعی الاعتباره، یعنی متیقن الاعتباره. خب وقتی شهادت عدلین متیقن الاعتبار بود، اون نجاستش هم میشه نجاست متیقنه. شما اینو گفتید دیگه. ایشون میگفت این نجاست چون اون شهادت عدلین متیقن الاعتباره، قهرن اون نجاست هم میشه متیقن الاعتبار. ایشون میفرماد اینجور نی، اگر شما دلیل اعتبار بیانه رو معدی، دلیل اعتبار بیانه صدق العادل، اگر شما ثابت کردی که اون صدق العادلی که دلیل اعتبار بیانه است، او حکومت داره بر لا تنقض که دلیل اعتبار استصحابه، اگر این حکومت رو ثابت کردی، خب بله اون شهادت عدله میشه چی؟ دلیل قطعی الاعتبار. و الا اگر شما ثابت نکردی معارضه است. یعنی از اون بر صدق العاده میگه به شهادت عدلین عمل کن مطلقا، میخواد استصحاب برخلافش باشه میخواد نباشه. از این برم لا تنقض میگه طبق حالت سابقه عمل کن مطلقا، میخواد بیانه برخلافش باشه یا نباشه. اگر شما قطعی الاعتبارم درست بکنی به خاطر حکومته. ایشون میگه قطعی الاعتباره. ایشون میگه اگر شما بخوای ادعا کنی که این صدق العادل قطع، یعنی شهادت عدلین قطعی الاعتباره، باید اگه قطعیتش هم میخوای ثابت بکنی از راه حکومت ثابت بکنی. اگه از راه حکومت این بر اون تونستی ثابت بکنی، اون قطعی الاعتبار درست میشه. و الا اگر این کار رو نکنی، یعنی حکومت درست نشه، معارضه. همونطوری که صدق العادل میگه طبق شهادت عدلین عمل کن مطلقا، چه حالت سابقه باشه چه نباشه. خب اینم از اون و لا تنقض الیقین به شکم، میگه طبق یقین سابق عمل بکن چه شهادت عدلین برخلافش باشه یا نباشه. و این مغالطه و معارضه رو فقط حکومت حلش میکنه. پس اگر قطعیتی هم هست باز به برکت حکومته، و الا غیر از این باشه دو امر متعارض حساب میشه. و کیفکان، بالاخره آقا اماره مقدمه بر استصحابه، حالا یا از باب تخصیص یا از باب تخصص یا از باب حکومت، بینش کاری نداریم. بریم سر اصل مطلب. ما روز اولی که آقا خاتمه رو شروع کردیم با این کتابا، صفحه 399، خاتمتون چیشون فرد بودن؟ خاتمتون ذکر بعضون که گفتیم فاضل تونیه در رافیه صفحه 208، خاتمتون ذکر بعضون للعمل بالاستصحاب شروطن، بعضیا برای عمل به استصحاب چند تا شرط قائل شدن. شرط اول بقای موضوع، شرط دوم عدم المعارض. یعنی اگر شما بخوای به استصحاب عمل بکنی، باید دلیل اجتهادی معارض با این نباشه. و الا اگر دلیل اجتهادی مثل همون شهادت عدلین معارض با استصحاب باشه، اونده استصحاب جاری نی. خب ببینید این عبارت دو تا اشکال لفظی داره، یعنی این عبارت دو تا مسامحه توشه. اولا به جای عمل باید بگه جریان، جریان استصحاب این شرایطو داره، نه عمل به استصحاب. آخه معنای عمل اینه، یعنی اگه این شرایط هم نباشه استصحاب جاری میشه ولی عمل نمیشه کرد. نه، این شرایط اگر نباشه اصلا استصحاب جاری نی. پس این مسامحه اول که آقای فاضل تونی گفته عمل به استصحاب این شرایطو داره، نه، بعد جملهش عوض بکنه بگه جریان استصحاب این شرایطو داره. خب
حالا یا عمل یا جریان، شرایط کدومه؟ یکیش بقای موضوع بود، یکیش هم عدم المعارض، یعنی این استصحاب کی جاری میشه و میشه بهش عمل کرد؟ اون موقعی که دلیل اجتهادی باهاش معارضه نکنه. اینم درست نیست. چرا؟ برای اینکه دلیل که با اصل هم عرض نیستن. استصحاب کی میتونه معارضه بکنه؟ ایشو میفرما پس این عبارت هم عبارت خوبی نیست. الان در همین شهادت عدله آقای فاضل تونی میگه استصحاب جاری نیست. چرا؟ میگه برای اینکه دلیل اجتهادی معارضه میکنه. میگه معارضه اینجا معنا نداره، اصل که صلاحیت معارضه با دلیل رو نداره. پس چی باید بگیم؟ چرا ما اینجا به بیانه عمل میکنیم، به استصحاب عمل نمیکنیم؟ برای اینکه دلیل داریم بر ارتفاع حالت سابقه. ببینین نگین دلیل داریم برای اینکه معارضه با اینه، چون معارضه درست نیست. ما چرا در اینجا استصحاب جاری نمیکنیم؟ برای اینکه دلیل داریم بر ارتفاع حالت سابقه. یعنی دو شاهد عادل آمده میگه این نجسه و این نجاست برخلاف حالت سابقه است. دقت کردین تعبیر رو؟ یعنی شما نگو اینجا ما استصحاب جاری نمیکنیم برای اینکه اون دلیل معارضه. اینو نگو، چون استصحاب اصله و اصل که نمیتونه معارضه کنه. اینجوری حرف بزن. چرا ما اینجا استصحاب جاری نمیکنیم؟ برای اینکه دلیل شرعی داریم بر ارتفاع حالت سابقه. حالت سابقه طهارت بود، ما الان دلیل شرعی داریم بر ارتفاع حالت سابقه، برای این استصحاب جاری نمیشه. وقتشون توجیه میکنن، میگن البته این دوتا شبهه، این دوتا اشکال در عبارت ایشون هست، ولی مرادش معلومه. ایشون هم مقصودش اینه جریان استصحاب این شرایطو داره. حالا در لفظ عمل گفته، من مقصودش اینه ما اگه اینجا به استصحاب عمل نمی کنیم چون دلیل معتبر داریم برخلاف حالت سابقه، منتها به تعبیر معارض گفته. حالا لفظ اینجوریه، چون مرادشون معلومه نباید اشکال بکنیم. اینا رو چرا میگه؟ برای اینکه میرزای قمی اشکال کرده. میرزای قمی اومده ظاهر عبارت رو گرفته، گفته این چه حرفیه؟ بعضیا اومدن زدن که گفتن عمل به استصحاب مشروط است به این که دلیل اجتهادی باهاش معارضه نکنه. میگیم آقا این لفظ گفته ولی مرادش این نیست. کیفکان تقدم اماره بر استصحاب از هر راهی که حالو میخواد باشه جعل و بعضهم. فاضل تونی از کردیم خاتمه رو دوباره مراجعه بکنی. روز اول خاتمتون ذکر بعضهم، این همون بعضه. فاضل تونی در کتاب وافیه صفحه 208 اومده قرار داده عدم دلیل اجتهادی بر خلاف حالت سابقه را از شرایط عمل به استصحاب. ببینید آمده گفته ما اگر بخوایم استصحاب جاری کنیم نباید دلیل داشته باشیم بر خلاف حالت سابقه. البته عبارت اینجا خوبه با اون اول مراجعه بکنی خاتمه رو. منها یکی از شرایط عدم المعارضه، و این عبارت خوبیه. اینجا چی گفته؟ اینجا گفته اگر ما دلیل نداشتیم بر ارتفاع حالت سابقه. این که عبارت بدی نیست. ایشون که میگه این مسامحه است، به اعتبار اونجا میگه، چون اونجا ایشون فرمود عدم المعارض، و الا این حرف اینجا حرف خوبیه. یعنی شما اینجوری بگید این آقای بعض آمده گفته استصحاب کی جاری میشه؟ اون موقعی که معارض نداشته باشه. اینا از شرایط عمل به استصحاب. این لا یخلو من مسامحه، این دو تا مسامحه توشه. یکی این که عمل گفته باید جریان بگه که روز اول توضیح دادیم، یکی هم این که گفته معارض نباشه نباید این عبارت رو بگه. چرا؟ لأن مرجع ذلک، مرجع این عدم المعارض، مرجع این عدم المعارض به اینه، یعنی معارض نباشه برای عموم لا تنقض. استصحاب کی جاری میشه؟ اون موقعی که عموم لا تنقض معارضه نداشته باشه از راه دلیل اجتهادی. مثل کجا؟ مثل مسئله بنای علل اکثر. این کما میدونی قید برای چیه؟ قید برای معارضه، نه قید عدم معارض. علمی تر بگی این قید است برای منفی، نه نفی. آخه عدم المعارض چیه؟ نفیه. عدم المعارض نفی دیگه، وقت معارض میشه منفی، این کما قید منفیه، یعنی قید معارضه. استصحاب کی جاری میشه؟ اون موقعی که عموم لا تنقض معارضه نشد راه دلیل اجتهادی، چنانچه معارضه شده در مسئله بنای علل اکثر. نظرتونه که استصحاب اقتضا میکرد بنا رو بر عقل بذارید؟ نمیدونم 3 رکعت خوندم یا 4 رکعت، استصحاب میگفت 4 رکعت نخوندی، بنا رو بر 3 بذار. اما ما چیکار کردیم؟ به این استصحاب عمل نکردیم. چرا؟ برای اینکه دلیل اجتهادی داریم که اذا شککته فبن علل اکثر. لذا ایشون میفرماد ظاهر این عبارت، کدوم عبارت؟ عدم المعارضی که روز اول خوندی، عرض کردم عبارت اینجا که عیبی نداره، ظاهر این عدم المعارض، ظاهر این جمله اینه که استصحاب وقتی جاریه که معارضی از دلیل اجتهادی برای عموم لا تنقض نباشه، چنانچه معارض هست در مسئله بنای علل اکثر. پس این عبارت ایشون همچی اشکالی داره، لکن نه لیس مراد و هذا المشترط قطعا. این آقایی که این شرطو کرده قطعا مرادش این نی، قطعا یعنی جزما. چرا میگم جزما؟ چون 5-6 خط بعد ایشون میگه الا ما جزمنا، نگه جزمنا کجاست، همین قطعا. یعنی مراد ایشون ولو لفظش لفظ خوبی نی، ولی جزما مرادشون اینه، یعنی استصحاب اون جاهای جاریه که دلیل اجتهادی نباشه برخلاف حالت سابقه. موسایشون با این تعبیر گفته، گفته استصحاب وقتی جاریه که این عموم لا تنقض از راه دلیل اجتهادی معارض نداشته باشه. این عبارت خوبی نی، ولی قطعا این عبارت جزما این آقا مرادش این نی، بل مراده، بلکه مرادش عدم و دلیل است علا ارتفاع حالت سابقه. اصلا در این مثال اگر ما استصحاب طهارت جاری نمی کنیم، بر این که دلیل داریم بر ارتفاع حالت سابقه. شرط جریان استصحاب اینه دلیل نباشه بر ارتفاع، و الا اگه دلیل بر ارتفاع باشه اونجا جای استصحاب نی. ولعل ما اورده علیه المحقق القمی، 4-5 خط رها کنین، مبنیون، پیدا کردین آقا، مبنیون علی ظاهر کلامه، 4-5 خط رها کنین، مبنیون که این خبر اون لعل است، لعل اون ایرادی که الان میخوایم بخونی که آقای میرزای قمی ایراد کرده، لعل اون ایراد مبنیون علی ظاهر کلامه. ظاهر کلامش چیه؟ اراده عمل به عموم لا تنقض. یعنی آمده گفته وقتی استصحاب جاری میشه که عموم لا تنقض معارض نداشته باشه از دلیل اجتهادی، چون ایشون این عبارت ظاهر رو گرفته. پس میرزای قمی رو حساب ظاهر کلام ایشون این اراده کرده که حالا میخونیم ظاهر کلام فاضلتونی چیه؟ اراده کرده عمل به عموم لا تنقض، یعنی عمل به عموم لا تنقض مشروط است بر این که دلیل اجتهادی باهاش معارضه نکنه. رو این ظاهر اومده ایشون اشکال کرده، ولی نه، ما تصرف کردیم در کلام فاضل و توجیه کردیم و با اون توجیه دیگه ایرادی وارد نی. خب من انه بیان ما آورده. قبل از این که ایراده بگیم اول عقیده میرزای قمی رو بدونی. ماها عقیدمون اینه، چند تا دلیل داریم؟ چند تا هست؟ 4 تا دلیل 4 تا هست، کتاب و سنت و عقل و اجماع، این ادله، استصحاب و براءت و تخییر و اصالت و اصالت و الاحتیاط، اینم اصول. ماها عقیدمون اینه 4 دلیل داریم و 4 اصل. قدما چی؟ قدما استصحاب و جزء ادله میشمرن، پس ادله اونا میشه 5 تا، کتاب و سنت و عقل و اجماع و استصحاب، 5 تا دلیل دارن، 3 تا اصل. میرزای قمی با کی موافقه؟ با اونا. میرزای قمی با این که از متأخرینه، ولی با قدما موافقه و میگه استصحاب جزء ادله است. اما از بحثمون خارج بشیم یه کلمه بگیم، جلد اول قوانین، جلد اول قوانین آخر صفحه 9، میرزای قمی در عینی که با اونا موافقه، یعنی استصحاب رو از ادله میدونه، ولی یه اعتراضی بهشون داره، میگه چرا دلیل پنجم حساب کردی؟ اگه استصحاب مستندش عقل باشه داخل در عقله، اگرم دلیلش روایات باشه داخل در سنته. دقت کردین؟ با ما مخالفه، استصحاب رو از اصول عملیه تعبدیه نمیدانه، استصحاب رو جز به ادله میدونه مثل قدما، ولی در عین حال یه اعتراضی هم بهشون داره. اون آدرسی که دادم مال اون اعتراض است، جلد اول. ما الان جلد دوم قوانین اینجا داریم میخونی، قرار جلد اول قوانی آخر صفحه 9 یادم میاد عبارتشون اینه، به قدما میگه، میگه استصحاب ان اخذ من العقل فیندرج فی العقل و ان اخذ من الروایه فیندرج فی السنه. چرا قسم شیء و قسیم شیء قرار دادی؟ خب استصحاب یه قسمی از همینا، اومدی قسیم قرار دادی، اومدی گفتی دلیل 5 داد، استصحاب رو هم بعد از اون 4 تا ذکر کردی، و حالا اینکه استصحاب رو اگر از بنای عقلا و عقل بگیریم داخل در عقله، و اگر از روایات بگیریم داخل در سنته. پس استصحاب و میرزای قمی دلیل میدونه. همه اینا رو گفتم برای اینکه این عبارت روشن بشه. پس استصحاب از نظر میرزای قمی دلیله. حالا با توجه به این مطلب، از اون برم که عبارت ظاهر آقای فاضل تونی اون اشکال رو داره، شروع کرده به اشکال. گفته آقای فاضل تونی صفحه 75، اینی که آدرس میدم الان، جلد 2 قوانین صفحه 75، از سالس ان بعضا ذکر للعمل بالاستصحاب شروطن، قرار جلد 2 صفحه 75، از سالس ذکر بعضون، یعنی فاضل تونی میرزا داره میگه ذکر بعضون للعمل بالاستصحاب شروطن منها عدم المعارض. خب حالا که این عبارت نقل میکنه، بعد شروع کرده به اشکال، میگه آقای فاضل تونی خب استصحاب هم خودش دلیله. شما میگه اگه ما بخوایم به استصحاب عمل بکنیم نباید دلیل برخلافش باشه. خود استصحاب هم دلیله، مبناشو گفتم ها، خود استصحاب هم دلیله. مثل اینکه شما داری اینجوری میگی اگه بخوای به این دلیل عمل بکنی، این فرع بر این که دلیل مخالفش نباشه. این حرف درست نیست؟ ما اگه دو تا دلیل داریم، یکی میگه اونجور یکی میگه اونجور، ما باید ببینیم ترجیح با کدامه، نه اینکه بگیم عمل به این دلیله موقوف است بر این که دلیل برخلافش نباشه. همچی شرطی ما نداریم. ما اگر یه دلیل، مثلا فرض کنی یک روایت میگه نماز جمعه واجبه، یه روایت میگه نماز ظهر واجبه، خب عبارت شما چیه؟ شما کنه عبارت دینه، عمل به این روایته فرع بر این که اون دلیله باش معارض نباشه، ولی که هر دو دلیله. خب اینم دلیله، اونم دلیله، شما باید ببینید ترجیح با کدامه. گاهی از اوقات ترجیح بر استصحابه، یعنی استصحاب دلیلی رجحان داره بر اون دلیل، گاهی اون دلیله رجحان داره بر استصحاب، گاهی هم هیچ کدوم رجحان نداره. مثل همین لباسی که مثال داریم میزنی، متیقن و طهاره، استصحاب که دلیله میگه پاکه، شهادت عدله که دلیله میگه نجسه، اینا هیچ کدوم رجحان نداره. این دلیل میگه پاکه، اون دلیل میگه نجسه، هیچ کدوم هم به هم رجحان نداره، اما بعضی جاها رجحان داره. اون دلیله رجحان داره بر استصحاب. مثالش چی؟ بنای علل اکثر. استصحاب میگه بناتو بدار بر اکثر، اما ترجیح با اون دلیلیه که میگه اذا شککته فبن علل اکثر. میدونین چرا ترجیح با اونه؟ برای اینکه مخالف عامه است. ما یکی از روایاتمون اینه، اگر دیدی دو تا دلیل یکیش مخالف با عامه بود، ما تو روایات داریم خود ما خالف العامه، اونی که مخالف عامه است بگی. الان اینجا استصحاب یک دلیله میگه پاکه، یعنی بنا رو بر عقل بذار. استصحاب در عدد رکعات میگه بنا رو بر عقل بذار، ولی دلیل داریم که ارجح از اینه. چرا ارجحه؟ برای اینکه مخالف با عامه. خب اونجا اون دلیل ارجح بر اینه، یه جاهایی هم استصحاب ارجح بر دلیله. اون مثال همشو زدیم ها، مثال اونجایی که این هیچ کدام ترجیح ندارن بر دیگری، کجا؟ همین مثالی که زدی، که الان اینجا استصحاب که دلیله میگه پاکه، اون شهادت عدلین دلیله میگه نجسه، دو تا دلیل در عرض هم دیگر. شما اومدی میگی این دلیله اگر بخوایم بهش عمل بکنیم فرع بر این که اون دلیله نباشه. نه، باید ببینیم این دو تا دلیل که با هم معارضه میکنن، عقده ما رجحان داره بر دیگری یا نداره. در این مثال رجحان نداره، یعنی هم استصحاب یک دلیل میگه پاکه، و اون شهادت عدلین هم یک دلیل میگه نجسه. نجسه. و اما اونجایی که دلیل به حساب ترجیح داره بر استصحاب، مثل اون بنای علل اکثر که استصحاب میگه بنا رو بر کمی بگذار، اما اذا شکک تطبن علل اکثر چون مخالف مذهب عامه است ارجح از این دلیله، اونو بر این مقدم میکنیم. گاهی هم به عکس استصحاب رو مقدم میکنیم بر دلیلی دیگه. کجا؟ مثالش الان میخونیم. یه کسی آقا گم شده، تو روایات داره اگر کسی گم شد 4 سال عقبش گشتی و پیداش نکردید انبارش رو تقسیم بکنید، یعنی ورثه میتونن سهم خودشونو هر کدوم بردارن. این روایت اگر بخواییم وسائل جلد 17 صفحه 583 حدیث 5 جلد 17 وسائل، این وسائل های 20 جلدی، جلد 17 وسائل صفحه 583 حدیث 5 اذا غاب شخصون، به نظرم یه همچه عبارتیه، اگر شخصی غیبت کرد الا 4 سنین 4 سال تعقیب کنین، اگر پیداش نکردی اموالش دیگه مال ورثه است، تو خودشون تقسیم کنن. خب با حال این که بسیاری از علما گفتن نمیشه این کار، چرا؟ استصحاب میگه زنده است، 40 سال دیگه هم بگردی استصحاب میگه زنده است، انقدر شما باید بگی این مال مال اونه تا یقین پیدا کنی مرده. تا موقعی که یقین پیدا نکردی به فوتش طبق استصحاب باید حکم به حیات بکنی. ببینید الان استصحاب یه دلیلیه، میگه مالش مال خودشه، 40 سال هم بگردی مال مال خودشه، ولی اون دلیل میگه 4 سال اگه گشتی پیداش نکردی دیگه مال مال ورثه است. اینجا هم چی شد؟ اینجا این دلیل رو بر اون دلیل مقدم کردیم، یعنی دلیل استصحابی رو بر دلیل روایی مقدم کردیم. چی شد اشکال؟ آقای فاضل تونی گفته عمل به استصحاب مشروط به این که دلیل معارض نداشته باشه، اون حرف او، ایشون اومده اشکال کرده، میگه استصحاب هم خودش ایزن من الادله، این چه شرطی شما کردی بگی عمل به این دلیل مشروط به این که دلیلی دیگه باش معارض نباشه؟ شما باید ببینید این دو تا دلیل کدام رجحان داره بر هم دیگه. یه جاهایی هست هیچ کدام رجحان نداره، خب به هر کدوم میخوای عمل کن. یه جاهایی هم هست که استصحاب رجحان داره بر دلیل، مثل همین مثال قابه. یه جاهایی هم هست که اون دلیل رجحان داره بر استصحاب، مثل اذا شککته تبنی علل اکثر. پس آقای فاضل تونی این شرطی که شما کردی که استصحاب وقتی میشه بهش عمل بکنی که دلیل اجتهادی باهاش معارض نباشه، این حرفتون درست نی. ما اورده اینه، آمده گفته ان الاستصحاب ایزن احد من الادله، مبناشو گفتیم اول، ایشون مثل قدما استصحاب رو از ادله میدونه، منتها اونی که از خارج من گفتم تو ذهنتون باشه، در عین اینکه ایشون مثل قدماست استصحاب رو از ادله میدونه، در جلد اول یه اشکالی بین آقایون کرده. بله جزء ادله، ولی چرا پنجم؟ یا جزء عقله یا جزء سنت پنجمینی. پس استصحاب رو ایشون از ادله میدونه. الاستصحاب هم ایذن احد من الادله فقط یرجح علیه الدلیل. مثالش کدومه؟ اون ایزا شکک تفب نه علال اکثر، این کتابا تو حاشیه رفته با فقط یرجح علیه، یعنی بر استصحاب ترجیح داده میشه دلیل، یعنی مثالشون ایزا شککته تفب نه علال اکثر، که اونجا ما اون دلیل رو به خاطر ارجحیتش به خاطر مخالفت با عامه بر این دلیل مقدم کردیم. خب اینجا چی کار کن؟ اینجا بیا اون دلیل رو مقدم کن بر استصحاب. ولی قد یرجح علی دلیل، گاهی از اوقات یرجح الاستصحاب، یعنی گاهی استصحاب یرجح علی دلیل. مثالش کدومه؟ همین روایت که الان میخوام بخونیم که استصحاب بقای حیات ترجیح داره بر اون استصحاب، یعنی بر اون روایتی که میگه مال مال ورثه است. این دو جور. و قد لا یرجح احدهما علی الاخر، که اونم مثالش همین قضیه لباسی که داریم. پس آقای فاضل تونی استصحاب رو بخوایم عمل کنیم مشروط است بر این که دلیل دیگر نباشه، این حرف درست نیست. باید شما نگاه بکنی ببینی این دلیل ترجیح داره یا اون دلیل، هر کدام راجح بود پس این شرط شما هیچ ارزش علمی نداره. و لذا مال کجاست؟ اونجایی که استصحاب مقدمه بر دلیله. و لذا یعنی شما باید مرجح رو نگاه کنی، و لذا گاهی از اوقات ترجیح با استصحابه و او تقدم داره بر دلیل اجتهادی. و لذا ذکر بعض العلماء فی مال المفقود ذکر چی؟ انهو، این مفعولشه، یعنی بعضی از علما در شخصی که مفقوده در مالش گفتن چی؟ گفتن انهو، گفتن اون مال حکم مال اونه، یعنی این مال در حکم مال خود همون صاحب ماله. تا کی؟ تا زمان علم به موتش. حالا البته علم عادی، نه 100%، 95%، 98% که علم عادی باشه. خلاصه طبق استصحاب ما باید استصحاب بکنیم، بگیم این آقا زنده است، ولو 40 سال هم هست داریم میگردیم، 4 سال که هیچی، 40 سال هم بگردیم تا علم پیدا نکنیم به موتش مال مال خودشه. پس بنابراین این که شما این شرطو کردین، این شرط درستی نیست. استصحابن لحیاته. چرا گفتن مال مال خودشه؟ گفتن استصحاب حیات میکنی مع شاهد سر اینه، با این که روایات ما داریم، مسائل جلد 17 صفحه 583 حدیث 5 روایات معتبره داریم، اونم معمولون به هاست، نه اینکه روایت چه اعراض کردن. بعضی از محققین طبق این روایت عمل کردن و اومدن طبق استصحاب گفتن مال مال خودشه، روایت گذاشتن کنار، استصحاب رو رجحان دادن بر خلاصه این قولی که در روایت ها. ایشون میفرماد با این که روایات معتبره ها، 2-3 روایته، من آدرس یه دونه شده دادم، اون روایات معمولون به هم هست نزد بعضیا، یعنی روایتی نیست که اعراض کرده باشن، بلکه عند جمع من المحققین، بعضی از محققین به این روایت عمل کردن. خب این روایات چی میگه؟ الداله علی، این عین روایته، الداله علی وجوب الفصل 4 سنین. گفته اگر 4 سال گشتین و پیدا نکردین، اونجا مال رو تقسیم کنین. ولی علما، بعضی از علما، البته بسیاری از علما و محققین طبق استصحاب گفتن هنوز مال مال اونه. تا کی؟ تا زمانی که یقین پیدا بکنیم که اون شخص مرده. این اشکالاتی که این آقای میرزای قمی بر فاضل تونی کرده مبنی بر ظاهر کلامشه. ظاهر کلامش چی بود؟ میگفت این عموم لا تنقض وقتی معتبره که دلیل اجتهادی باش معارضه نکنه. وقتی که نیمده توجیه بکنه، گفته نه این چه حرفیه، معارضه میکنه، باید ببینیم ترجیح با کدامه. این مبنی بر ظاهر کلامهی، کلام فاضل تونی، یعنی ایراداییشون مبتنی بر ظاهر کلامه. ولی ما که توضیح دادیم و گفتیم جزمنا، جزمن مرادش اینی، و اما علاما جزمنا، این جزمنا همون قطعنه، قطعا ما میدانیم مراد این آقا این نیست، ان مرادهو، مرادش چیه؟ مراد ایشون اینه، استصحاب وقتی جاری میشه که ما دلیل بر ارتفاع حالت سابقه نداشته باشیم، نه دلیل علمی و نه دلیل ظنی. در این شهادت عدلین دلیل ظنی داریم بر خلاف حالت سابقه، دیگه اونجا نمیشه بهش عمل کرد. ایشون میفرماد مقصود این آقا اینه، مرادش اینه، یعنی دلیل علمی یا ظنی ما یدلو، دلیلی نباشد علمن یا ظنن که دلالت کنه بر ارتفاع حالت سابقه. این فلاوت ها جواب اماست، و اما علی ما جزمنا، یعنی رو اون معنایی که ما جزم کردیم و گفتیم مرادش اینه، فلا وجه لبرود ذالک، وجهی نداره دیگه این ایرادای میزای قوم. درست گفته آقای فازه، از کردم بعد از توجیه ها، یعنی بعد از توجیه درست گفته آقای فازه، گفته آقا شما وقتی میتوانی استصحاب جاری بکنی که دلیل بر خلاف حالت سابقه نباشه، اونجایی که دلیل داریم بر ارتفاع حالت سابقه استصحاب جاری نیست. درست هم هست. چرا؟ چون اگه استصحاب از اصول عملیه باشه، با بودن دلیل چه نوبت به اصل عملی نمیرسه. دقت کردین؟ پس بالاخره فاضل چی میگه؟ میگه استصحاب وقتی معتبره که دلیل بر خلاف حالت سابقه نباشه. اگه دلیل بر خلاف حالت سابقه باشه، اونجا استصحاب جاری نیست. درست هم میگه. چون اگه استصحاب از اصول عملیه باشه که عقیده ماست، ما تعبدن حجت میدونیم، خب با بودن دلیل معلومه نوبت به استصحاب نمیرسه. و اما اگه استصحاب از باب قدما بدونیم، بگیم استصحاب از باب افاده ظن به بقا حجته، خب اونا اینو میگن دیگه، میگن استصحاب باعث ظن به بقا میشه. اگرم از اون جهت حجت بدونیم ظن افاده نمیکنه. چرا؟ چون دلیل برخلافشه. ظن وقتی ادا، یعنی اگر این شهادت عدلی نبود ما ظن به بقای حالت سابقه پیدا میکردیم، ولی الان که شهادت عدلی نه ما دیگه ظن به بقای طهارت پیدا نمیکنیم. پس حرف آقای فاضل خوب حرفیه. استصحاب وقتی معتبره که دلیل بر ارتفاع حالت سابقه نباشه، یعنی اگر باشه استصحاب ارزش نداره. اما اگر از اصول عملیه باشه که معلومه با بودن دلیل نوبت به این نمیرسه، و اما اگر از باب افاده زن باشه بازم استصحاب اینجا جاری نیست. چرا؟ بر این که با بودن این دلیلی که به ما میگه این لباس بگو نجسه، من دیگه زن به بقای طهارت برام پیدا نمیشه. و ذالک ایشون میفرماد این ایراد لا وجهل ورود ذالک، این ایراد آقای میرزای قمی وارد نی. درست گفته آقای فاضل که با بودن دلیل برخلاف حالت سابقه استصحاب جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ برای اینکه استصحاب ان اخذ من باب تعبد، که عقیده متأخرینه، عقیده خود ماست. اگر استصحاب از باب اصل عملی حجت بدانی فقط عرفت بیرون دانستی که حکومت داره ادله جمیع امارات اجتهادیه بر دلیل استصحاب. این مال این که استصحاب از اصول باشه که با بودن دلیل دیگه نوبتی برای او نمیمانه. و ان اخذ، و اما اگر از باب بنای قدما حجت باشه، یعنی استصحاب رو اگر از باب بنای قدما حساب بکنیم، از ظاهر انه لا تأمل لأحد من القدما، لا تأمل لأحد فی ان المأخوذ فی افادته، یعنی افاده استصحاب لزن عدم و وجود. این عدم آقا نایب فاعل مأخوذه. میدونید که اسم فاعل فاعل میگیره، اسم مفعول نایب فاعل میگیره. این المأخوذ که اسم مفعوله، این عدم وجود اماره نایب فاعلشه. ایشون میفرماد اونایی که استصحاب رو از باب زن حجت میدونن، یعنی اخذ کردن در افاده استصحاب زن را، مأخوذ در او عدم وجود اماره است. یعنی اونایی که استصحاب رو از باب زن اخذ کردن، معتبر است که اماره‌ای در موردش برخلاف استصحاب نباشه، و الا اگر باشه مفید زنی. پس حرف خوبی زده فاضلتونی که با بودن دلیل اجتهادی برخلاف حالت سابقه نوبت به استصحاب نمیرسه، چون استصحاب اگه از اصول باشه با بودن دلیل نوبت به این نمیرسه. اگرم از باب افاده زن باشه حجیتش، که با بودن این دلیلی که میگه نجسه، ما زن به بقا پیدا نمی کنیم و استصحاب جاری نی. ولی ما ذکرنا، عنایت بفرمین، اون نسخه جامع مدرسین بعد از این خلافه یه خط عبارت داره. اون یه خط عبارت رو ما روز اول خوندیم، یعنی هم روز اول استصحاب رو بیارین. روز اول ما تعریف استصحاب رو چند تا تعریف کردیم، یکیش مال عزودی بود. این یه خطی که تو اون نسخه جامع مدرسینه، اون تعریف عزودیه. حالا ما میخونیم از اونجا، قرار بود و نبودش مهم نی. یکی از تعریفایی که برای استصحاب کردن کی کرده بود؟ عزودی، شارح مختصر، آمده بود گفته استصحاب اینه، چیزی که متیقن و ثبوت باشه سابقا و ظن به عدمش نداشته باشیم مظنون البقائه. خب پس معلوم میشه استصحاب کی مظنون البقائه؟ اون موقع که ظن به عدم نداشته باشیم. هر از این کتابا که اون یه خطو نداره، به اعتباری که روز اول خوندیم این یه خطو، دیگه اینا نداره. ولی اون نسخه ها همون یه خط اونجا رو تکرار کرده. ولی ما ذکرنا، برای این مطالبی که ما گفتیم، کدوم مطالب؟ که با بودن دلیل برخلاف حالت سابقه نوبت به استصحاب نمیرسه. میگه شاهدش اینه، ما یک نفر رو ندیدیم که بیاد استصحاب رو مقدم بکنه بر ادله شرعیه. یک نفر ما پیدا نکردیم که استصحاب رو مقدم کنه بر ادله شرعیه. عنایت بفرمایید. حالا نمیدونیم کیه، یکی دو نفری هستن یه عقیده علمی دارن، ولی همونام در مقام عمل نمیکنن. نمیدونم از کدام گویندش کیه، قائلش کیه. ما یکی دو سه نفری داشتیم که اینا عقیده شون این بوده استصحاب از ادله شرعی هم بالاتره. اصلا ارزش ادله اون موقع است که استصحاب نباشه، به خلاف حرف محابا. آخه ما میگیم چی؟ ما میگیم استصحاب معتبره اگه ادله نباشه. اون آقایون میگن نه، اماره و ادله معتبره اگه استصحاب نباشه. پس علمن یه همچه اعتقادی داره که استصحاب از ادله بالاتره، ولی همین آقایی که این اعتقاد علمی رو داره در مقام عمل استصحاب مقدم نمی کنه. شاهد خوبیه دیگه. آخه ما میخوام بگیم چی؟ با بودن دلیل به استصحاب عمل نکن. ما میخوام اینه بگیم. حالا میخوام یه شاهد بیاریم برای حرفمون که با بودن دلیل به استصحاب عمل نکن. حتی ما بعضیا رو داریم که علمن عقیدهشون اینه اعتبار اماره وقتی است که استصحاب نباشه، یعنی استصحاب از امارات هم بالاتره. این آقایی که عقیده علمیش اینه، همین آدم در مقام عمل استصحاب رو مقدم نمی کنه. یعنی در اینجا به اون شهادت عدلین عمل می کنه. و لذا شاهد بر این مطلب که با بودن دلیل اجتهادی برخلاف به استصحاب نمیشه عمل کرد، شاهد ما ذکرنا اینه که لم نر احدا من العلماء، ما یک نفر رو ندیدیم از علما که قدم الاستصحاب ارا امارت مخالفت الله، ما یک نفر رو پیدا نکردیم که بیاد استصحاب رو بر اماره مقدم بکنه. مع اعترافهی، اعتراف همی احد، این آقا معترفه به حجیت امارت لولا الاستصحاب. آخه ما ها میگیم چی؟ ما ها میگیم استصحاب معتبره لولا الاماره. این آقا نه، این آقا میگه اماره معتبره لولا الاستصحاب. یعنی چی؟ یعنی استصحاب از نظر این آقا علمن استصحاب رو مقدم میدونه بر امارات، ولی همین آقایی که این عقیده علمی رو داره در مقام عمل که میرسه استصحاب طهارت نمیکنه، میاد طبق اون شهادت عدلین لباس رو نجس میدونه. مع اعترافهی، این آقا معترفه به حجیت امارات لولا الاستصحاب، در این استصحاب رو از امارات هم بالاتر میدونه، ولی همین آقایی که این عقیده علمی رو داره در مقام عمل این کار رو نمیکنه، استصحاب رو مقدم نمیکنه، نه در احکام و نه در موضوعات. موضوعات کدومه؟ همین مثالی که زدیم الان، شهادت عدلین میگه این نجسه، استصحاب میگه پاکه. این آقایی که علمن عقیدش اینه استصحاب مقدمه بر امارت، همینجا به استصحاب عمل نمیکنه و میاد طبق اون شهادت عدلین این لباس رو نجس میدونه، نه در موضوعات و نه در احکام همچی کاری نمیکنه. حالا ممکنه شما یه اشکالی بکنی و او اینی که پکی بود میرزای قمی، شما گفتین یه نفرم ما نداریم که استصحاب و مقدم کرده باشه بر اماره. پس چی بود الان میرزای قم میگفت که ذکر بعضیا که استصحاب و مقدم کردن بر اماره؟ نه، این اشکال وارد نیست. انشاءالله روز شنبه.